بسم الله الرحمن الرحیم. ای یار دگر راز تو پنهان نکنم، اسرار ازل ذخیره در جان نکنم. خوندی تو حدیث کن تو کنزن مخفی، بیچاره منم اگر که عنوان نکنم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه همیشه تازه و پایدار شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و قطعی تحت عنوان پند و موعظه از بوستانش انتخاب کردیم و چند بیتی رو در جلسات پیش خدمت شما خوندیم، از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره بردیم. اگر اجازه بدید ادامه این پند و موعظه که سرشار است نکات اخلاقی و حکمی و عرفانی و ادبی است انشاءالله استفاده کنیم. استاد، رسیدیم به اینجا که محل قابل و آنگه نصیحت قائل، چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص، که هست صورت دیوار را همین تمثال. نصیحت همه عالم چو باد در قفس است، به گوش مردم نادان چو آب در غربال. دل ای حکیم در این معبر هلاک مبند، که اعتماد نکردند بر جهان عقال. مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا، که پشت مار بنفش است و زهر او قطال. و آفتاب وجود ضعیف انسان را نه آفتاب وجود ضعیف انسان را که آفتاب فلک را ضرورت است زوال. برفت عمر و نرفتیم راه عقل و ادب، براستی که به بازی برفت چندین سال.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوب، ابیاتی که قرائت فرمودید هر کدام
یک کتابی است
و یک جهانی است و دریچه است به روی عالم روح و عالم معنی و جهان اخلاق. خب انصافا همطور که بارها عرض کردیم، شیخ اجل فصاحت و بلاغت و زیبایی رو به اوج کمال رسونده در سخن خودش، در این ارتباطی که این فصاحت و بلاغت با عالم معنی داره. حالا در بیت اولی که قرائت فرمودین، که اگه دوباره بخونین، که من
محل قابل و اونگه نصیحت قائل.
بله، محل قابل و اونگه نصیحت قائل.
چه گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال.
چه گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. خب این یک بیته، معنیش هم خیلی آسانه و ظاهری است، یعنی هر که برای همه کس قابل فهمه، حتی یک کودک میتونه بفهمه، که منظور شیخ اجل این است که گوینده وقتی سخن میگوید باید شنونده قابلی داشته باشه. اگر شنونده آمادگی نداشته باشه، سخن گوینده در اون تأثیری نخواهد داشت. آمادگی و گوش شنیدن برای گفتن درست نقش بنیادی داره. همه حرف ها رو و همه سخن ها رو همه جا نمیشود گفت و هر گوشی طاقت شنیدن اونها رو نداره. حالا یه مثال ساده من بزنم. شما مثلا ریاضیات عالیه رو فرض کنید شخصی مثل اینشتین که ریاضیات عالیه میدونه، بخواد اون فرمول های پیچیده ریاضی رو برای یه طفل دبستانی بیان کنه، خب اون میگه، اون مینویسه، ولی این طفلی که دبستانی است و هنوز آمادگی حل اون مسائل ریاضی رو نداره، اون چه آب در غرباله، مثل که در یه غربال شما آب بریزی، این سودی نداره. یا مثلا این ترتیبی که الان در کلاس ها هست، دبستان و دبیرستان و پیش دانشگاهی و دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس دکتری، بر همین میزان است. یعنی در حد توان هر کسی باید سخن گفت. حرف دبیرستان رو برای دبستانی نباید گفت، حرف دانشگاهی برای دبیرستانی مفید نیست.
عطیات به قدر
قابلیات. دقیقاً کلام سعدی علیه الرحمه به همین جمله‌ای که قرائت فرمودین مرتبطه، العطیات به قدر القابلیات. حالا این تنها شیخ درباره سخن و مستمع میگوید که باید مستمع آمادگی داشته باشه تا سخن مؤثر افتد. اما این کلمه که شما خوندی جمله است، حالا یا حدیث است،
قاعده عرفانی،
یا قاعده عرفانی جمله حکیمانه است که العطیات به قدر القابلیات از مسئله گوش و زبان فراتر می رود. اساسا هر چیزی بر اساس قابلیته، یعنی خودش هم در جاهای دیگه هم سعدی به عناوین مختلفی مسئله مطرح کرده. ببین باران یه عطیه است ولی در گلستان گل می رویاند، ولی در شورزار جز خس چیز دیگری به بار نمی آورد. اون عطیه است، باران عطیه الهی است، رحمت خداست، ولی اونجا گل میده، اونجا در شورزار خس میده.
باران که در لطافت
طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. پس نقش قابلیت رو ما هرگز نباید نادیده بگیریم. فاعلیت به جای خود، البته فاعل و قابل هر دو نقش دارن. و در یک کلمه خلاصه کنیم، جهان هستی بر اساس فاعل و قابله. اگر فاعل نباشه چی؟ فاعل یعنی دهنده، بخشنده، عمل کننده، به وجود آورنده. فاعل یعنی آمده، دهنده. فاعل دهنده است، فاعل عملی رو انجام میده، چیزی رو میدهد، نقشی رو میزند، فعلی رو انجام میده. اما تنها فاعله یا قابل هم لازمه؟
قابل هم لازم.
و این مسئله خیلی مسئله عمیقی اگه بخوایم فلسفیش کنیم. ببین یه قدر بریم بالاتر اب نداره، حالا شنوندگان محترم ما با ما همراهی کنن، میریم یه قدر عمیق‌تر بحث میکنیم.
شنوندگان خیلی بالا
بالا در الحمدلله. ببین فاعل علل اطلاق، فاعل علل اطلاق خداونده. البته شما در عالم فاعل های دیگه هم دارین، فاعلیت ها به سلسله مراتب هست، عقل فعال، فعال نفس، فعال طبیعت، حتی فعال اینا همه فعل دارن. هوا کار خودشو میکنه، باران کار خودشو میکنه، باد کار خود، اینا فعلن. اما فاعل مطلق، اینا فعل های نسبی هستند و وابستن. هر فاعلی خود انسان فاعله، ولی فاعلش وابستگی داره، مستقل به ذات که انسان نی. انسان مگه مستقل به ذاته؟ به ذات مستقل نی، وابستگی داره. فاعل علل اطلاق که دیگه هیچ قیدی و هیچ شرطی نداره، انسان فاعل است با یه سلسله و به شرط که حیات داشته باشه، قدرت داشته باشه، توانایی داشته باشه. آب فاعل است به شرط، به شرایطی. آتش فاعل است به شرایطی. عقل فعال است به شرایطی. اما خداوند به چه شرایطی فاعل است؟ به هیچ شرطی مشروط نیست، به هیچ قید مقید نیست. این فاعلیت خداوند مقید و مشروط است یا قید و شرط ندارد؟ ندارد. اصلا چی میتونه قید فعل خداوند باشه و چی میتونه شرط برای فاعلیت خداوند شناخته بشه؟
هیچ،
چی وجود نه. پس علل اطلاق فاعله به طور مطلق. اصلا مطلق معنیش همینه، یعنی منتظر زمان و مکان و شرط و اضافه و منتظر هیچی نی. خدا فاعل علل اطلاق. خب تو اینجا درست عقیده هم هست، خدا فاعل علل اطلاقه. یفعل ما یشاء، قرآن کریم هم همینه میگه، اون چه بخواهد انجام میدهد بدون تردید، بدون قید و شرط، بدون انتظار. اما سخن این است که فاعلیت قابلیت میخواد یا نه. در خلاص این خیلی بحث مهمیه، یکی از بحث‌های فلسفی مهمه که قابلیت اینجا هست یا نه. خدا وقتی فاعل مطلقه، پس باید مفعولش، یعنی اون که انجام میده، اونم مطلق باشه. خب همه عالم یکسانه یا نه؟
نه.
فعل خداوند، همون مثال باران رو زدیم، رحمت خداوند همه جا باریده، همه جا رحمت خداوند هست.
نه.
اما همه موجودات یکسان به اندازه از رحمت خدا برخوردارن؟
نه.
آه. اصلا فعل خدا در ذرات عالم از ذره اتم گرفته تو کهکشان.
به ما سألتمو.
به ما سألتمو آفرین. آیشو بخونی؟ بخونی آیه بخونی؟
آتا کن.
به ما سألتمو. سألتمو. این سؤال هم نه سؤال زبانیه. این سؤال زبان حاله. زبان قال نی.
یسأله من فی السماوات
و الارض
کل یوم هو
موفقشان. یسأله من فی السماوات و الارض. این سوال سوال قابلیه. نه با زبان سوال میکنن، یعنی دهنشون بازه. قابل یعنی میطلبد، میخواهد، قابلیت داشته باشه. بنابراین فعل خداوند در عالم امکان ساری و جاری است. امکان یعنی چی؟ عالم امکان. عالم امکان یعنی چی؟
عالم
یعنی قابلیت. امکان یعنی چی؟ یعنی میتواند که بپذیرد، میتواند که بشود. اما آنچه که نمیتواند که بشود چی؟ ممتنعات. ممتنع یعنی چیزی که نمیتواند که بشود. ببینم خداوند ممتنعات رو میآفریند، ممتنع رو میآفریند یا نه؟
نه.
خدا ممتنع نمیآفریند، ممکنات رو میآفریند. یسأله من فی السماوات و الارض، خیلی خوب حرفیه. این سوال زبان حاله، نه زبان. دو تا زبان داریم، یه زبان قال که ما حرف میزنیم، میخواهیم گفتگو میکنیم، طلب میکنیم چیز رو با زبانمون. یه زبان حاله، زبان حال زبان امکانه. یعنی میخواهد، آماده است برای شدن. اینه که خداوند گفت کن، فرمود کن فیکون. اون کن، کن وجودیه. کن خداوند چی بود؟ کن فیکون، باش پس شدند. باش پس شدند چیا شدند؟
ممکنه.
حکما میگن ماهیات و ممکنات، عرفا میگن اعیان ثابته، هر دوشون درست میگن. حکما میگن ماهیات، یعنی انسان نبود اما ماهیتش اختزای وجود داشت. درخت نبود، ماهیتش اختزای هستی داشت. دریا و صحرا نبودن، اختزای هستی داشتن. خدا فرمود باش شدن. اما عرفا میپرسند ماهیات کجا بودن؟ ماهیات بودن، ماهیات اگه بودن که تحصیل حاصله، دوباره وجود، وجود دوباره وجود، وجود که دوباره وجود پیدا نمیکنه، وجود وجوده. اگه نبودن که عدم وجود نمیشه. این سوال عرفا میکنن. اتفاقا عرفا از حکما دقیق ترن، سوالاتشون فلسفی تره، خیلی دقیق تره. عرفا از حکما پرسن شما که از ماهیات صحبت میکنین، این ماهیات کجان؟ ظرف وجود تو اصلا هستن؟ اگه نیستن که نیستن، نیستی که ماهیت نیست، نیستی نیستیه.
اگر هستن که دوباره،
اگر هم هستن که تکراره، که نمیشه. وجود تو وجود تحصیل حاصله، یعنی اون که هست که نمیشه باشه، تحصیل حاصل که محاله، اون که هست هست دیگه، شدن معنی نداره. کجا؟ سوال خوبی میکنن عرفا از حکما. وقت عرفا خودشون جواب میدن که ماهیات در علم حضرت حق حضور داشتن. یعنی حضور ماهیات در علم ازلی، در ازل، ازل زمان نداره، سرمده، زمان و مکان نداره، در ازل و لازال در علم خداوند همه چیز بوده. ببینم آیا چیزی در این عالم هست و بوده است و خواهد بود که در ازل در علم خدا نبوده است؟
اصلا
هرچه بوده است و هرچه هست و هرچه خواهد بود همه در ازل در علم خدا بوده است. بوده است یعنی چی؟ یعنی به صورت تفرقه، همین میز به خصوص سنگینی، این صندلی، این دیوار، حضور علمانی
معلوم بودن،
حضور یعنی معلوم حق بودن، یعنی حضور علمی داشتند، نه حضور عینی مادی. علم حق مادی نی، ماده نیست، ماده یعنی قابل. چون حضور عینی داشتن، قابلیت تعین به عالم عینو داشت. تعین یعنی به عین آمدن.
آمین شاین اندانا
الا اندنا خزائنو، خزائن، خزائن یعنی همه عیان ثابته. آره، خزائن یعنی عیان ثابته، یعنی همه چیز بود. قابلیتشون داشت با اراده حق تعالی، یفعل ما یرید، یشو یفعل ما یشا، به عین آمد، قابلیت پیدا کرد. پس الاتیات به قدر قابلیتی معنی کلیشه. تا قابلیت نباشه فاعل نمیتونه کار کنه. قابلیت هم باید مناسبت داشته باشه. مثلا شما بشین لب دریا فعالیت کن رو آب، بگو من میخوام رو دریا خط بنویسم. دریا دریا بزرگ، صفحه کتاب بزرگه، یه صفحه بزرگه. بگو من میخوام رو آب خط بنویسم. یه کسی بشینه بالا سر دریا بگه من رو آب خط بنویسم، میشه نوشه؟ نه.
میبره آب.
اصلا آب میشه خط نوشت؟ چون قابلیت نوشته شدن خط رو نداره آب. نقش بر آب است. این کلمه خیلی کلمه ضرب المثل خوبیه. نقش بر آب شنیدی؟ یه نقاش بزرگی مثلا پیکاسو، رافائل یا هر نقاش دیگری یا هر هنرمند دیگری یا هر خطاط خوبی بشینه سر دریا لب دریا خط بنویسه یا نقاشی کنه، میگن آقای نقاش کار میکنی؟ میگه رو دریا میخوام نقاشی کنم. این معقوله؟ قابلیت نداره آب برای که نقاش رو نگه داره. تا نقش شدی پاک میشه. پس الاتیات به قدر قابلیت. حالا این معنی کلیش بود که مسئله فاعل و قابل یه بحث مهم فلسفی است در جهان، که همون ماده و صورت، که حالا ما وارد ماده و صورت نمیشیم، وارد اقسام فاعل، فاعل مادی، فاعل صوری، فاعل غایی
و فاعل
و خود علت فاعلی، علت غایی، علت صوری، علت مادی که حکما چهار علت. ما وارد این بحث که فلسفی خشکه نمیشیم، اما برگردیم به سخن شیخ عجل که روی سخن و گوش، اینم از این قاعده مستثنا نیست. همینطور که اون چی که درباره فاعل و قابل گفتیم به طور کلی در جهان هستی، در مورد سخن یعنی زبان و گوش هم صادقه. زبان گوینده است، میگوید، سخن میگوید، اما اگر گوشی برای شنیدن نباشد چه سود؟ شما برای دیوار صحبت نمی کنی. با دیوار که صحبت نمی کنی، شما که با کوه صحبت نمی کنی، مگر یعنی که با خودت درد دل بکنی انعکاس صدا در کوه بپیچه. اون حرف دیگه است. اون وقت با خودت داری درد دل بکنی انعکاس صدا در کوه منعکس میشه. اما با چیزی که شنونده نیست، با یه موجود جامد و جماد، شما سخن نمیگوی. اما یه انسان، حالا ممکنه یه انسان گوش داشته باشه، چشم هم داشته باشه، قد و رنای بلند هم داشته باشه، اما آمادگی شنیدن رو نداشته باشه. کسی که آمادگی شنیدن را نداشته باشد و با او سخن بگویی، این آدمی که آمادگی شنیدن نداره با دیوار چه فرقی داره؟
هیچ.
در واقع هیچ. ظاهرا گوش داره، چشم داره، هوش داره ظاهرا، اما نمیخواد حرف شما رو بشنوه، یا دوست نداره بشنوه، یا آمادگی فهمیدنشو نداره، یا به هر دلیلی میخواد تفره بره. اگر کسی گوشی برای شنیدن نداره، چون چگونه شما میتونی باش تفاهم کنی و صحبت کنی؟ و آیا شرط عقل است که شما هی زور بزنی حرف بزنی یا نه باید سکوت کنی؟ اونجا که میدانی گوشی برای شنیدن نیست، سخن گفتن را چه سود؟
نرود میخواهنین
برسنگ، هلیش میخواهنین برسنگ بکو. تازه میخواهنین ممکنه یه روز برسنگ فرو بره، احتمالش هست، حالا سنگ بشکنه یه سوراخی پیدا بشه. این مثاله. یعنی اتفاقا میخ در سنگ امکان فرو رفتنش یه روز ممکنه باشه، ولی در گوشی که آمادگی شنیدن را ندارد از اینم بدتره، هرگز سخن تأثیر نخواهد کرد. و بنابراین این که عرفای ما دستور سکوت دادن، یه جاهایی سکوت کردن و گفتن دیگه نباید حرف زد، منظورشون همین بوده. یعنی این لاتائله، لاتائل یعنی بی سودمند نیست، غیر مفیده. شما خود تو خسته میکنی و ضرر میکنی.
ان شر الدواب دواب عند الله صم بكم عمي
فهم لا يعقلون. این صم بكم هم هم لا يعقلونه.
چقدر قرآن،
یعنی وقتی تعقل داشته باشن در واقع لالن. آدم که عقل نداره لاله، گنگه، کره، بیهوشه، نمیتونه بشنوه. پس گوش بسیار مهم است که شیخ در اینجا داره به همین مسئله اشاره میکنه، که میگه مادامی که گوش شنوا نیست، حتی نصیحت هم فایده نداره. حالا شما این نصیحت کن، چه فایده داره که نصیحت بکنی؟ که هر چی نصیحت کنی اون براش فایده نداره، که اصلا اون شرطی شده، اصلا به چیزای دیگه میفهمه، یه عالمش عالم دیگری است. عالم میگن یه وقتی یه قصه من یه جای خوندم، بعد نیست اگه وقت این قصه رو بگم. این قصه جالبیه، مناسبت داره با بحث ما. میگن یه وقتی آدمی که دچار شیزوفرنی شده بود، یه بیماری روانیه، اسکیزوفرنی، اشخاص بیمار میشن خودشون یه چیز دیگه میبینن یا دو شخصیت برشون قائلن. این شخص بیمار روانی شده بود و فکر میکرد ارزنه. ارزن که میدونی چیه؟ یه دانه است.
بله، دانه.
این فکر که ارزن شده، آدم بود و خودشو ارزن میدید. هرچی بهش میگفتن آقا تو ارزن نیستی، تو آدمی، میگه نه من ارزن شده. آره، خودشو ارزن میدی. میشه تو آدم یه چیز دیگه خودشو ببینه، حالا گاهی به صورت حیوان خودشو ببینه، گاهی به صورت شخصی دیگه. من در یکی از بیمارستان اروپا آلمان دیدم یه شخصی خودشو هیتلر میدونست. تو بیمارستان دیدم، میگه من هیتلرم. خب این اصلا خودشو هیتلر میدید، حالا کسی خودشو شخص دیگه میبینه، بیماریه دیگه، یه کسی شد درخت خودشو میبینه، کسی یه میوه خودشو میبینه، این آقا بیمارشو خودشو ارزن میدید.
مال خلیا داشت،
مال خلیا داشت، بردندش مدتی بیمارستان و معالجش کردند و خیلی روش کار کردند. این قصه است دارم میگم، حالا شاید هم واقعیت داشته، خیلی روش کار کردند و باور به او باوروندن که تو ارزن نیست، تو آدمی. قبول که آره من تا حالا اشتباه میکردم، بیمار بودم، من آدمم، من مثلا اسمم فلانیه، من که دیگه ارزن نیستم که. گفتن خب خوشحال شدن اطباء و اونا که روش کار میکردن، گفتن خب الحمدلله نجات پیدا کرد از بیماری اکسیزوفرنی. گفتن حالا برید دیگه، از بیمارستان بردنش به طرف خونه. وقتی میبردندش که برن به طرف خونه، رسید وارد صحن حیات شد، دید یه مرغ پیدا شد، تا مرغ پیدا شد داد زد و فرار کرد. گفتن چه خبرش؟ گفت من از این مرغ میترسم. گفتن چرا؟ گفت منو میخوره. گفتن بابا تو که دیگه ارزن نیستی، تو آدمی دیگه، حالا تو خودت که قبول کردی که دیگه ارزن نیست، تو دیگه آدم شدی، خودت همونی. گفت آره من آدم شدم، من خودم هم دیگه، من خودم فهمیدم که آدمم ارزن نیستم، ولی این مرغ هم فهمید که من ارزن نیستم. توجه کن، آره قبول کرده بود که خودش دیگه حالا آدم ارزنه، ولی هر روز فکر کنه که این مرغ فکر کنه ارزنه. پس تمام هنوز از بیماری نجات پیدا نکرده بود. این مثال را به دون جهت آوردم، این در کتب روانشناسی نقش شده، که اگر کسی دچار یه وهمی بشه، آقای داریجان دچار وهمی یا یه خیالی، وهم و خیال که میدونی، یه کسی در یه خیالی مستغرق میشه یا در یک وهمی فرو میره و دیگه حاضر نیست از اون وهم بیرون، دوست داره اون واهمه رو، اون موهوم رو دوست داره، چه بسا یه عمری اشخاص در وهم زندگی کنن. اینا کم نیستن، اینا آدم های بیماری هم به این معنی نیستن که بیمارستان برن، نه، آدمی سالمی هست، خیلی خوب زندگی میکنن، ولی دوچار یه وهمیست و نمیشه باش صحبت کرد. چه بگه آقا تو دوچار اوهامی؟ میگه نه تو دوچار اوهامی. اینو میشه چه کارش کرد؟
اون داستان فردی که نره میزد من گاوم،
آهمی
ولی سینا لونگ بست و کارد دست گرفت.
دقیقاً ابن سینا به این مسئله
برید.
اتفاقاً ابن سینا به این مسئله خوب توجه کرده، چون از عقل و وهمم در تمام آثار ابن سینا رو مسئله عقل و وهم خیلی بحث شده و ابن سینا از فلسفهش استفاده کرده در پزشکیش. ببین پزشکی های ابن سینا که خیلی عظمت داره، امروز مثلا پزشکی قدیم دیگه خیلی جایگاهی نداره در پزشکی، ولی ابن سینا بیش از اون که به مسائل تجربی توجه کنه که میکرد، البته بیشتر به مسائل روانی معالجه میکرد. بیشتر رو مسائل روانی خیلی، و همین مسئله که شما الان نقل کردی که اون شخص خودشو گاو میدونست، خیلی مسئله مهمیه. خب خودشو گاو میدید، یه هم که بیماری روانی، حالا این بیماری است. اما آدمایی هم که بیمار نیستن، اگر دوچاری وهمی بشن، در یه وهمی فرو برن، این چه فرقی میکنه با آدم بیمار؟
هیچ.
در واقع بیمار روانی نیست، بیمارستان نباید بردش، اما در یه وهمی فرو رفته، یه عمری هم در این وهم میخواد باقی بمانه. که حالا من بخوام مثال بزنم خیلی زیاده و وارد این بحث شاید دیگه لازم نی بشیم،
میام برنامه ببینیم.
بله
بسیار خوب استاد، یکی از زیبایی های سخن شما اینه که اگرچه جناب سعدی طوری شعر گفته که مثل این که امروز گفته برای ما
واقعا،
و اما حضرت عالی هم بعضی مصادیق رو بیان میکنید که واقعا مبتلا به امروز
حقیقتا
جامعه بشری است. همون بیماری فردی که توهم داشت که من ارزنم، یا همون داستانی که میگه من گاوم، جناب بوعلی سینا واقعا اساس طبابتش بر روانشناسی و روانکاوی انسان ها بوده. این رو استاد سوال مهمی پیش میاد که همه این ماها به نوعی با این توهم درگیر هستیم، ما تو شدت و ضعف داریم و زندگی مدرنیته یعنی امروزی خیلی هم تقویت میکنه توهم انسان را. هرچی معاشرت انسان، روابط اجتماعی انسان، صله رحمی که اسلام فرموده کم میشه، انسان به درون خودش مراجعه میکنه. متاسفانه با اولین میدانی که درگیر میشه همین توهم اوست. حالا مال بعضی خیلی شدت پیدا میکنه که خودشون رو کاملا مجسم میکنن در چیزی، و همطور داستان مرغی که فرمودی یا همون گاو، یه دهن پنهانه درشون، یعنی یه خود کاذبی، یه خود موهومی در انسان زندگی میکنه که ما از او غافل هستیم. جناب سعدی حالا در فرازهای بعدی میخوانیم، میخواد که همین رو بشکافه که که راهی برای شناخت این ماهیت کاذب ما بیان بکنه.
بله کاملا درست فرمودین و شیخ اجل سعدی هم با اینکه به معنی مصطلح کلمه فیلسوف نبوده ولی واقعا حکیم بوده و این مسائل رو به درستی دریافته بود و به زیبایی بیان کرده و اینکه انسان دچار وهم میشه این یه بلای عام است که همیشه بوده و همیشه هست و همیشه خواهد بود. نه همه آدم ها، بسیاری از مردم دچار وهم میشن و رها شدن از واهمه و تخیل کار سختیه و یه قدر ریاضت میخواد، مجاهدت میخواد، کوشش میخواد و راه رهایی از وهم و خیال عقل و شرعه. عقل و شرع یعنی هم باید به خدا پناه برد و از احکام نورانی اسلام و شریعت استفاده کرد و هم عقل رو باید به کار برد. اگه عقل اینجا تعطیل بشه هیچ راهی دیگه وجود نداره. عقل رو اگه ما تعطیل کنیم هیچ راهی وجود نداره و باید اول همطور که شما فرمودین سعی کنیم بفهمیم که وهم چیه و عقل چیه. عقل امر نورانی است که خداوند در انسان به ودیعت گذاشته. نوره، عقل نوره. آدم باید اول اهل تأمل باشه، با عقلا سر و کار داشته باشه، کتب عقلا رو بخونه، سخن عقلا رو بشنوه. حکما، عقلا و عرفان، بزرگانی که اهل تفکر بودن باشون سر و کار داشته باشه، با سخنانشون مانوس باشه و خودش هم اهل تأمل و مراقبه باشه هر لحظه.
احسن.
خودشو به فراموشی نسپاره و دچار وهم بشه. راهش اینه، راه دیگه نیست. ولی اگه مواظب خودش نباشه انسان، این مراقبه که اینقدر در شریعت دستور داده شده، در احکام نورانی اسلام این همه به مراقبه دستور داده شده. مراقبه یعنی چی؟ یعنی حواس جمع خودت باشه، یعنی خودتو فراموش نکن. ببین گاهی آدم مشغول بیرون از خودش میشه به طبیعت. این حالا حتی ممکنه یه عالم امروزی مچار ممکنه که اونچنان غرق طبیعت بشه که از خودش غافل بشه. درسته در طبیعت نوشه کافی میکنه ولی از خودش غافله. اینم یه گرفتاری داره. اینجا وادی خطرناکیست. این تنها من از روستایی صحبت میکنم. یه روستایی چه بسا با تأملات درون خودش به این نورانیتی برسه. یه عالم هم میتونه برسه اگر توجه داشته باشه. فرق نمیکنه اینجا. اگر بی توجه باشه آدم به خودش، فرق بین روستایی عالم پروفسور نیست. اگر توجه داشته باشه هم روستایی میتونه نجات پیدا کنه با تأملات درونی خودش و هم یه پروفسور. اما اگر آدم از خودش غافل بود، از احکام عقلانی منطقی غافل بود و غرق در طبیعت شد، چه بسا فرمول های طبیعت رو بدونه ولی سرانجام از خودش غافله. اما ما فکر کنیم طبیعت یک انبار نیروست. طبیعت یک انبار نیروست. حالا شما به من جواب بده، کل طبیعت یه انبار غیر متناهی نیروست یا لانه روح ما هم هست؟
طبیعت لانه روح ما هم هست.
آمین.
منتها نگاه ما سوداگران هست.
روح ما اگر در طبیعت انعکاس پیدا نکند،
بله،
طبیعت با ما بیگانه است. خب توجه کن، خیلی مطلب مهمی رو دارم عرض میکنم اگر بتونم از عهده بیانش بر بیام انشاءالله.
انشاءالله بله.
ببین طبیعت رو اگه ما انعکاس روح ما در طبیعت نباشد با ما بیگانه است و یه انبار نیروست و اگر این انبار منفجر شد یه معلوم نیست چه اتفاق میفته. اما اگر چنونچه انعکاس روح ما در طبیعت متجلی شد، تجلی پیدا کرد روح ما، با ما مانوسه، یعنی اصلا خانه روح ماست. عالم بیرون که همون طبیعت هست لانه روح ماست، با ما باید مانوس باشه. یعنی ما با طبیعت، طبیعت با ما. ما طبیعت رو در خود ببینیم. من طبیعت رو در خود میبینم ولی اگر بیرونه با من هیچ ربطی نداره. این چیزی که بهش میگن به اصطلاح فلسفی آنتروپومورفیزم یعنی طبیعت رو شکل انسانی بهش بدم، یعنی طبیعت رو مسکن روح بدونم، یعنی با طبیعت مانوس باشم، روح بهش بدم.
همون نگاه عاشقانه میشه،
نگاه عاشقانه، نگاه محبت، نگاه عارفانه، نگاه الهی. نترس. و در یک کلمه بالاتر بگم، طبیعت رو آیت حق ببینم. خوب توجه کن، یه وقت من طبیعت رو بیگانه با خود خدا میبینم، فقط طبیعت میبینم. یه وقت طبیعت رو آیت خدا میبینم وقتی که من طبیعت آیت دیدم، این کلمه آیت، آیه تنها آیات قرآن نی، کل عالم آیه خداست، کل عالم کتاب خداست، کتاب آفاقیه، یک کتاب انفسی داریم، کتاب تدوینی داریم، قرآن کریمه، آیا یک کتاب آفاقی داریم، کل عالم کتاب خداست و این موجودات آیات خداست. اگر من طبیعت رو کتاب خدا ببینم و آیت خدا ببینم، مسکن روح منه، اون وقت من میتونم باش مانوس بشم و ازش چقدر استفاده ها بکنم از طبیعت، چقدر علوم.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ ز دست مردم چشم از رخ تو گل چیست؟
ببین چقدر این با شیخ عجل واقعا مخ حکمت در همین شعری که خوندی. اما اگر طبیعت روی انبار نیرو بدونم، اصلا آیت حق نبینم، مسکن روح ندانم، یه چیزی بیگانه است و هر لحظه انفجارش ممکنه همه چیز رو نابود بکنه. با کمال تأسف اینجا یه عرض رو من بکنم که حالا نمیخواستم اینو بگم، میگم ببین ما اینقدر طبیعتگرا شدیم و اینقدر از خود بیگانه شدیم که نه اینکه طبیعت رو به خود مانوس کنیم، نه اینکه طبیعت رو لانه روح و مسکن و انس روح کنیم، که حتی خودمون رو داریم به طبیعت تبدیل میکنیم. به جای اینکه طبیعت رو من مسکن روح و انس بدانم، خودم رو به طبیعت تبدیل میکنم. الان مثلا میبینم بعضی از این مؤمنین، بعضی آقایونی که میخوام معتقدم هستن، مرتب از انرژی صحبت میکنن، انرژی، روح رو انرژی میدونن. این انرژی درمانی که شنیدی که این روزا فراموش شنیدی دیگه، انرژی درمانی هم میکنه. من کار ندارم، ممکنه انرژی درمانی درست باشه، من نمیخوام بگم نی، ممکنه یه انرژی در دست کسی، در چشم کسی انرژی باشه، تأثیر هم بشته باشه، اصلا نمیخوام این کار کنم، این میتونه دم درست باشه. اما روح انسان انرژیه یا روحه؟
روحه.
اینه به من جواب بده،
روحه.
آه، در تن من انرژی هست، در تن هر آدمی ممکنه انرژی باشه، کم و زیاد داره، تن کسی انرژی بیشتر داره، تن کسی کمتر داره، ممکنه کسی در دستش، که در چشمش، در نگاهش یه انرژی باشه، اینو من اصلا بحثش نمی کنم، میتونه در تن. اما روح انرژی، گاهی در این انرژی درمانی ها، این چیزی که حالا مد شده خیلی در غرب و شرق، همین جا مال اومده، اینا فکر کنن روان آدمی انرژیه، انرژی نیست روح، روح از سنخ انرژی قابل اندازه گیریه، توجه کن، انرژی مثل ماده، مثل طبیعت میشه اندازش گرفت، چقدر انرژی داره، چقدر کمه، چقدر زیاده. روح شما نمیتونی با متر اندازه بگیری، روح روحانیه، به متر در متراج نداره، وزن نداره، کیلو نداره، گرم نداره، متر نداره، روح روحانیه،
لطیفه ربانی،
لطیفه ربانیه، عالم الهیه، عالم ملکوته، این انرژی نیست. با کمال تأسف به جای که ما طبیعت رو روحانی کنیم، برای اینکه طبیعت رو مسکن روح کنیم و روح ما در اونجا آرام بگیره و باش مانوس بشه و بشناستش، و خودمون رو داریم طبیعت میکنیم، یعنی روح رو انرژی میکنیم، و این خیلی خطرناکه. این خطری که امروز بشریت رو تهدید میکنه، این حرف هاست و بعضی ها متوجه نیستن. خیلی آدم خوبی هم هست، عقاید هم داره، ولی این متوجه نیست که روح انرژی نیست. و چقدر داد بزنیم اینجا مناسبت پیش اومد، من به واسطه شعر شیخ عجل سعدی رو مطرح کردم و دلم میخواست اینه یه روزی جا بگم که بابا ای کسانی که هی از انرژی صحبت میکنیم، انرژی به جای خودش محفوظ، یه نیروس مثل نیروهای طبیعت، اما روح انرژی نیست. طبیعت خیلی نیروها داره، طبیعت انبار نیرو نیست. باز حتی اگر مسکن روح آدمی نباشه، اصلا به درد من نمیخوره. طبیعت که مسکن روح من نباشه، به چه درد من میخوره؟ روح انسان مسکن میخواد، مسکن اصلش عالم ملکوته، ولی در اینجا باید انس بگیره، طبیعت رو تا حدی مناسب روح کن، یعنی طبیعت به روح ما باید مناسبت پیدا کنه و انس ما با طبیعت بیشتره.
پس نظر حضرت عالی اینه که نگاه ما باید به طبیعت،
بله، و این نگاه از طریق عقل و شعر ممکنه. اگرسی که به عقلانیت خودش نیفزاید، وهمی که شما پرسیدی فرقش چیه، همینه، در اوهام فرو میره، این وهمه، وهم یه رو ادراکه اما عقلانی نیست.
استاد سوال من اینه که چرا پس عقل انسان گاهی مغلوب همین وهم میشه، این توهمات بر او غالب میشه؟ حالا ممکنه این وهم از درون من هم نجوشه، اصلا وهم اجتماعی، وهم حاکم بر فضای زندگی من، اصلا همون زندگی توهم آمیزی که عرض کردم بارها، این بیشتر تسری پیدا میکنه در نگرش های انسان به زندگی، به طبیعت، به جهان هستی. وقتی همه ما تیغ برداشتیم و دل طبیعت را می شکافیم و با این شکافتنها زندگیمون رو تعریف میکنیم و ارزشهای انسان به میزان سوداگریشون تعریف میشه، خب چطور انسان گرفتار این توهم نشه؟
خیلی سوال به جای فرمودین که ظاهر یاد میاد که قبلا هم به صورت دیگه سوال مطرح فرموده بودیم. ببینین وقتی میپرسین اساره سوال شما این بود که چرا عقل مغلوب به وهم میشه، خیلی سوال مهمه. ببین علتش که من و شما و هر آدمی عقل کل نیست. عقل کل هر جا باشه که هست، عقل کل در هستی هست، یه عقل کلی در هست، اون عقل مغلوب به وهم هیچ وقت نمیشه، چون عقل کل مغلوب نمیتونه بشه و نمیشه. اما چون عقل من شما و هر شخص دیگری عقل کل نیست، هیچ کس عقل کل نیست جز الله انبیا و جز حضرت ختم مرتبت که عقل کله، اون دچار وهمش نمیشه. حضرت ختم مرتبت هیچ وقت دچار وهم نمیشه چون عقل کله. عقل آدمیان معمولی چون عقل کل نیست، به همون اندازه که انسان از یه عقل بهرمنده، از وهم هم بهرمنده. و بارها عرض کردم که وجود انسان صحنه جنگ و تنازع بین عقل و وهمه. وجود من و شما و هر فرد دیگری صحنه تنازع بین عقل و وهم و خیال و حس و به عبارت دیگر صحنه تنازع بین فرشته و شیطانه. اصلا ما یعنی این، اصلا وجود انسان یعنی این تنازع. اگه این تنازع برداریم که انسان انسان نی، انسان صحنه تنازع بین عقل و وهمه و عظمتش هم در همینه. اگر این جنگ نبود که هیچ چیز دیگه، ولی فرشته بود انسان. بنابراین گاهی ممکنه که در این تنازع مغلوب بشه. در اینجاست که هوشیاری لازمه. این توصیه ها که شده برای این است که در این جنگ و تنازعی که در وجود هر آدمی هموار هست و درگیرش هست انسان، که عقل و وهم و خیال در تنازع هن و حواس به اصطلاح معقولات و تمایلات نفسانی هموار در جنگ هن، مرتب عقلا، حکما، انبیا، اولیا، فلاسفه هشدار میدن که حواستون جمع باشه، فریب نخورید، در این جنگ شکست نه. ما هوشیار باشیم و از اوامر عقل خالص اطاعت کنیم، قطعا مغلوب نخواهیم شد.
این سوالم استاد از این منظر دیگری بود که با یه مثال جامع مولوی روشن میکنم. یه روستایی تمام زندگیشو فروختن یه گاوی میخرن که امرار معاش کنن. اینقدر شوقی به این روستایی دست داده بود که خوابش نمی‌برد شبها، نصف های شب میرفت این گاوش رو تیمار میکرد، نوازش میکرد. از قضا شیری آمد شبی گاوش رو خورد، به جای گاو ایستاد. این طبق روال همه شب رفته بود، شروع کرد این شیر رو به جای گاو
نوازش کردن.
بعد شیر پیش خودش میگه گفت گر روشنی افسون بودی، زهرش بدریدی و پرخون شدی. این چون این گستاخ او میخاردم، چون به جای گاو میپنداردم. سوال من اینه که انسان نگاهی دچار توهم این پندار غلطشه، نمیدونه که این پندارش غلطه. این سوال من بود.
بله بله، همین جهل مرکبه. این که همیشه از جهل مرکب ما رو ترسوندن همینه و باید بترسیم.
انسان ها امروز دچار توهمن اما نمیدونن.
همین ندانستن. اما عیب بزرگ اینجاست که ندانیم که ندانیم. این که همیشه حکما توصیه‌شون اینه که آقا جان تو نمیدانی عیب نیست، آماده برای فهمیدن هستی، اما اگر ندانی که ندانی چه کارت بکنم؟ اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و ده بمون. تنها بیماری که قابل علاج نیست همین. ببین تمام بیماری ها یا قابل علاج بالفعل هستن یا روزی دواشون پیدا خواهد شد. آقای لارجانی همه بیماری ها خدا همطور که بیماری میده دوارم میده. هیچ بیماری نیست مگر اینکه دارو دارد، اگرچه ما کشف نکرده باشیم. روزی به کشف داروی همه بیماری ها خواهیم رسید. اما تنها بیماری که تا ابد داروی او پیدا نخواهد شد و ندارد، جهل مرکبه. یعنی من ندانم و ندانم که ندانم. خب پس این هشدار باشم، این طاقت رو دارم که این هشدار باش رو جدی تلقی کنم که بفهمم من نمیدونم یا نمیدونم نمیدونم. منشأ این که من نمیدانم که نمیدانم چیز غروره. غرور دارم. غرور از خودت دور کن تا بدانی که نمیدانی. ببین جاهل بودن هیچ نید. ما جاهل به دنیا می آییم، هیچ عیب نیست. اصلا ما جاهل به دنیا می آییم، خدا هم فرموده جاهل به دنیا آمدن عیب نیست، جاهل از دنیا رفتن عیبه. ببین آدم جاهل که به دنیا بیاد خیلی هم خوبه، اما اگر یه عمر زندگی کنه و جاهل از دنیا بره وقت چی؟ خیلی خطرناکه. انسان جاهل به دنیا می آید، نه اینکه جاهل از دنیا برود. جاهل به دنیا می آید که بیاموزد، نه اینکه جهلش رو برداره دوباره ببره. بنابراین ما همواره از جهل مرکب، همین توصیه های حکما و عرفا مال همینه که خوش این هوش
داره. اون جهل مرکب هم با حضور با ظهور آقای امام سلمان
خب اون حتما، اما اون که البته اون که خب اون محبت الهی است، اما حالا ما تکلیف نداریم که جهل مرکبونو برطرف کنیم. حالا مکلف هستیم یا نه؟
چرا؟
اصلا تکلیف یعنی چی؟ اصلا تکلیف یعنی که حواست جمع باشه، تو نمیدونی حالا بفهم. ولی اصلا برای جهل، برای جاهل مرکب تکلیف یعنی چی؟
بله
فکر کنم جاهل مرکب تکلیف هم سرش نشه.
نشه بله.
اصلا نمیتونه بفهمه، چون نمیدونه که نمیدونه. این سعدی هم که میگه گوش قابل نیست همینه. اتفاقا سعدی خیلی دقیق فرموده کدام گوش قابل است.
چه گوش هوش نباشد،
گوش هوش کدام گوش است؟ نه پروفسور باشی، گوش هوش معنیش نیست که تو پروفسور باشی،
نه.
تو حکیم باشی، تو فیلسوف علامه باشی،
حقیقت پذیر
گوش هوش اینه که بدانی که نمیدانی، این گوش هوشه.
احسن.
اصلا گوش دقیقاً سعدی به همین مسئله شد که گوش هوش کسی دارد که میداند که نمیداند، اما اگر کسی نمیداند و نمیداند که نمیداند، گوش هوش داره یا نه؟
نه نداره.
دقیقاً شعر سعدی همینه، گوش هوش کسی دارد که میداند که نمیداند. جهل مهم نی، لازم نی علامه باشی، ندان اما بدان که نمیدانی، این گوش هوشه. اما وای به وقتی که نمیدانی و نمیدانی که نمیدانی، اصلا دیگه گوش نداری.
اصلا امام باقر علیه السلام فرمود که اذا قائم قام قائمنا و دع الله
یده علی رؤوس الانام،
رؤوس العباد
و عقلشون سر جاشون میاد،
به ها عقولهم و کملت بهی احلامهم ان شاء الله. همونطور که حضرت عالی فرمود راه مداواش عقل و شرعه، این دوتا با ظهور آقای امام زمان انشاءالله.
وقت این جمله رو من همین حدیث شریفی که فرمودین، این که وضع یدهو که حضرت دستشو میذاره، منظور ظاهری نیست که تک تک، این دست مقام معنویت امامه، دست احسنت. ولایت ولوی امامه.
احسنت.
یعنی وقتی ولایت ولوی با اشاره با تصرف امام بیاد، اقلا سر جاشون
بود. احسن. فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلام،
با اون معنویت باطنی جمع میشه انسان. آه. از تفرقه مادی
حتی شریعت و عقل هم در سایه همون ولایت
جمع میشه،
جمع
یکی میشه.
چقدر زیباست. بله بسیار خوب استاد، بس به جای خوبی رسید و منتها وقت تمام شد. دل من طالب پیر مغان است، همون پیری که از دیده نهان است، اگر دم میزنم از ساغر و می، مرادم مهدی صاحب زمان است. خداوند در ظهورش تجلیل بفرماید و ماها را از این پراکندگی ها و توهمات و پندارهای کاذب انشاءالله نجات بده. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.